ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
الله 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 الله.
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور شما سروران و عزیزان قرآنی سلام عرض می کنم. برنامه امروز ترجمان وحی رو با نصیحتی از نصایح رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه به جناب ابوذر آغاز می کنیم. اون حضرت به ابوذر می فرمایند علیک بتلاوت القرآن، ای ابوذر بر تو باد که مداومت بر تلاوت قرآن داشته باشی، و همچنین و ذکر الله کثیرن، و دیگران که یاد خدا را زیاد بکنی. فإنه ذکر لک فی السماء و نور لک فی الارض، که اگر این گونه باشی و استمرار بر تلاوت قرآن بکنی، بدان که برای تو یاد و نامی است در میان اهل آسمان، و همچنین نورانیتی است از برای تو در میان اهل زمین. و اما در بحث قرآنیمون رسیدیم به بخش دوم از آیه 256 سوره بقره که فرمود فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی. و چون این دو آیه 256 و 57 به دنبال آیت الکرسی هست و آثاری که برای آیت الکرسی هست در برخی از روایات مقید به این دعایه شده، این سایه معروف شده اند به آیت الکرسی، هرچند که اصل آیت الکرسی همون آیه 255 هست که می‌فرماید وسع کرسیه السماوات والارض. علی ای حال ما رسیدیم به بخش میانی آیه شریفی 256 که فرمود فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی. با هم به تلاوت این آیه گوش میکنیم تا به توضیح او بپردازیم.
لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن
فرمود لا اکراه فی الدین، اکراه و الزامی در دین توحید نیست، چون قد تبین الرشد من الغی، روشن شده است و واضح و آشکار شده است راه صلاح از فساد. و توضیح هم دادیم که اینکه می فرماید لا اکراه فی الدین، یعنی در رسیدن به اعتقادات قلبی و حقیقت دین از طریق اجبار و اکراه راهی وجود نداره و چون انسان‌ها طریق صلاح رو از فساد تشخیص دادن، اون کسانی که دین رو نپذیرفتند برای پذیرش دین و حقیقت دین باید از طریق یا استدلال و یا تزکیه نفس با اونها روبرو شد. استدلال برای خضوع عقلانی و تزکیه برای خضوع دل و قلب انسانها. علی ای حال برای اینکه به حقیقت دین کسی برسه نمیشود او رو اجبار و اکراه کرد. و البته توضیح هم دادیم که پس اکراه و اجبار بالکل به این معنا نیست که برداشته شده باشه، بلکه یا تعلیل آیه برداشته شود اکراه هم می آید، یعنی برای کسانی که راه حقیقت روشن نشده و عده مانع رسیدن حقیقت به اونها هستند باید اون موانع رو با اجبار و اکراه و جنگ برداشت، و یا بنابر امر ثانوی که اگر کسی ملزم به دین نیست موجب فساد و آلودگی دیگران می شود، او رو باید ملزم به دین ظاهرن کرد تا موجب فساد برای دیگران به وجود نیاد. این خلاصه مطالبی بود که در برنامه قبل عرض کردیم. ولی مهم این هست که خداوند می فرماید ای انسانها، هرچند که در رسیدن به حقیقت دین اجباری نیست، ولی بدونید که اگر دین در باطن شما رسوخ بکنه و اون فطرت توحیدی شما به واسطه نور توحید اظهار بشود و آشکار بشود، بدانید که حقیقت سعادت و حقیقت خوشی و گشادگی و فسحت در زندگی به سوی شما روی آورده. اگر آرامش واقعی رو میخواید، این آرامش در پناه ایمان و اعتقاد به پروردگاره. لذا می‌فرماید فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. فا در اول فمن فای تفریع، یعنی پس این چنین است، من از ادات شرط و اسم موصوله، یعنی کسی که چگونه باشد یکفر به طاغوت، یکفر یعنی نادیده بگیرد، از ماده کفر یکفر و کفرن که قبلا در سوره کافرون درباره این لغت توضیح دادیم و گفتیم به معنای پوشاندن و اینکه به زارع کافر میگن به دلیل این هست که بذر رو در زیر خاک پنهان میکنه، پس ماده پوشاندن در اینجا هم آمد. و گفتیم به پوشش روی ظرف، به دریا، به رود بزرگ، به محل غروب خورشید و همه اینها به این دلیل کافر میگن که در هر یک از اینها نوعی پوشاندن لحاظ شده. بنابراین در اینجا هم که می‌فرماید فمن یکفر به طاغوت، یعنی اون کسی که بپوشاند طاغوت را و نادیده بگیرد در زندگی طاغوت را. حالا طاغوت به چه معناست؟ این رو هم در برنامه‌های قبل از ماده تقا توضیح دادیم، به خصوص در ذیل آیه شریفه کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. گفتیم تقا از ماده تقا یطغى طغیانن به معنای تجاوز از حد. به طور مطلق هر چیز وقتی پا رو از اون حریم خودش بیرون گذاشت بهش میگن طغیان کرد. مثلا آب رودخانه وقتی از حد خودش تجاوز میکنه گفته میشود تقى الماء. دریا که طوفانی می شود و اون موجها سینه ساحل رو می کوبند به او گفته می شود تق البحر، چون دریا از حد خودش تجاوز کرد و پا به ساحل گذاشت. در یک معنای جامع می شود گفت پس تجاوز و حریم شکنی و شکستن حدود متعارف در هر چیز رو طغیان می گن، خواه در امور مادی باشه یا معنوی. در امور مادی مثل مثالهایی که عرض کردم، در امور معنوی مثل طغیان انسانهای مستکبر. انسان بر حسب فطرت توحیدی میباید ادب بندگی رو حفظ کنه و بنده باشه در برابر پروردگار خود. انسانی که این ادب بندگی رو حفظ نمی کنه و حریم بندگی رو می شکنه و تظاهر به ربوبیت و خدایی می کنه و تکبر می‌ورزه چنین انسانی طاغیس و طغیانگر. حالا طاغوت که صیغه مبالغه از طغیانه میشه کسی که به شدت طاغی و تجاوزگره. اون شدت طغیان و تجاوزگری رو طاغوت میگن. البته اینکه شما در کتاب‌های لغت می‌بینید طاغوت رو گاهی اوقات به دنیا معنا می‌کنن، گاهی اوقات به شیطان معنا می‌کنن، گاهی اوقات به هوای نفس یا مستکبرین معنا می‌کنن، اینها همه مصادیق طاغوته. طاغوت در یک معنای جامع می‌شود اون سمبل و مظهر آلودگی و حریم شکنی و تجاوزگری و دنیا پرستی. به عبارت دیگه اگر بخوام یک معنای جامع بگیم، هر چیز که در برابر حق و توحید قرار بگیره در یک معنای جامع طاغوته. پس این که می‌فرماید فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله، یک معنای جامعی رو پروردگار می‌فرماید، یعنی اون کس که چشم از غیر حق در زندگی بپوشه، اون کس که طاغوت‌ها رو در زندگی نادیده بگیرد و بر اونها پوشش بنهد. این طاغوت از هوای نفس خود او که در درون اوست آغاز می شود تا همه آنچه که مظاهر استکبار و پوشاندن حق و حقیقت باشه. اون کسی که این گونه باشد و در نتیجه یؤمن بالله باشد، فقد استمسک بالعروة الوثقا.
لا
بنابراین فرمود فمن یکفر بالطاغوت و وصف دیگر و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. یؤمن بالله از ماده یا امن یأمن و امنن گرفته شده باشه به معنای اعتماد کردن به کسی و یا تصدیق کردن کسی، یا از ماده امن یأمن و امنن گرفته شده باشه به معنای سالم ماندن از خطر و یا آفتی، به معنای آرامش یافتن و آرامش قلب در اثر احساس سلامتی از خطری هم گفته شده. پس علی ای حال در معنای ماده امن، سکون و آرامش و رفع خوف و وحشت و اضطراب علی ای حال وجود داره و گفتیم که مؤمن رو به این دلیل مؤمن گفتند که با ایمان آوردن به توحید که ریشه در جوهر فطری انسان داره، انسان مؤمن خودش رو و قلب خودش رو در امنیت و آرامش و سکون قرار داده. پس این که می‌فرماید فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله، این یؤمن بالله رو اگر از اعتماد بگیریم، همون معنای اول، می شود اون کسی که اعتماد کنه و پشت گرم باشد به خدا، و یا اگر به معنای تصدیق بگیریم که همون باز معنای اوله، می شود اون کسی که تصدیق کند خدا را، که تصدیق کردن هم یعنی منطبق کند اون یافت درونی خودش را با آنچه که در بیرون یافته است. یافت درونی او میل فطری و ندای فطری او به توحیده، این میل را و ندا را تصدیق کند در هماوردی و انطباق با آنچه که واقع در خارج است که توحید است و وحدانیت پروردگار. اگر هم یؤمن رو از ماده امن یأمن و امنن بگیریم که به معنای سالم ماندن از خطرات و امنیت و سکون بود، پس یؤمن بالله می شود اون کسی که امنیت و سکون و آرامش پیدا بگیرد قلبش به یاد پروردگار و به یاد خدا. پس فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله، اون کسی که نادیده بگیرد هر آنچه که غیر حق است که غیر حق در یک معنای جامع طاغوت باشد. و دوم آن که تصدیق کند و آرامش بیابد به یاد پروردگار و یا تصدیق کند پروردگار را، بداند که این جواب شرطه، فقط استمسک بالعروه الوثقا، چنگ زده است و محکم گرفته است آن ریسمان و اون دستگیره قابل اعتماد و محکم رو. برای اینکه لغت فقط استمسک رو توضیح بدم، اجازه بدید که یک تلاوت دیگری گوش بکنیم تا این دو لغت رو هم به محضرتون عرض کنم، یکی استمساک و دیگری عروه وثقا رو.
فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقا.
الله الله الله.
فقد استمسک بالعروه قال انفصام لها.
الله 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 يا سيدنا.
والله سميع عليم.
گفتیم که قد حرف تحقیق و قطعیت و حتمیت رو میرسونه، مثل همون آیه قد تبین الرشد من الغی که قبلا گذشت. در اینجا هم فا فای تفریع، یعنی کسی که این گونه باشد پس قطعا استمسک بالعروه الوثقا. استمساک از ماده مسک یمسکو یا یمسکو مسکن به شی، یعنی به چیزی چنگ زدن و چیزی رو محکم گرفتن. مسکهو یعنی حبسهو. پس به فرد بخیلم ممسک که میگن به همین دلیله، چون حفظ میکنه مال رو و نمیخواد به دیگری برسه. امساک به معنای بخل در مقایس اللغه به همین دلیل آمده. به علنگو هم که دائما در دست شخص حفظ شده و خارج نمیشه مسک گفته میشه. پس معلوم میشه اصل در لغت مسک معنی حفظ و توقیف چیزی از رها بودن. پس استمساک یعنی طلب تحفظ و نگهداری شدید و سخت چیزی از گم شدن و از بین رفتن، مثل اینکه کسی یک شیء بسیار گرانقدر رو برای کسی که او رو استمساک میکنه در واقع حفظ میکنه. پس استمسکهو یعنی به شدت و سختی او رو حفظ کرد. حالا استمسک بالعروه الوثقا یعنی به سختی نگه داشته است و قدر می نهد چه چیزی را؟ العروه الوثقا. عروه به معنی دستگیره در لغت آمده که اصل او از ارایع رو ارون به معنای قصد چیزی رو برای رسیدن به اون کردن. در کتاب مصباح اللغه قاصد و قصد کننده رو آرن معنا می کند که از همین ماده باشه. در مقایس اللغه هم عرو رو به معنای ثبات و ملازمت به چیزی و پوشاندن کامل اون چیز معنا میکنه. مثلا وقتی که سرما یک کسی رو به طور کامل در بر میگیره و تو اون درونش نفوذ میکنه گفته میشه بعد اراه البرد. پس عروه یعنی دستگیره، چون دائما در میان دستان اون کسی که او رو گرفته ملازم و ثابت. پس اصل در عروه بر وزن فعله که ناقص واوی هم هست به معنای شدت اتصال و ملازمت با چیزی است در حدی که نفوذ به اون کرده باشه. پس در ارتباطه عادی اراه نمیگن. مثلا در اراه الهم و البرد یعنی قصه و سرما تا اون عمق جان کسی نفوذ کرد. پس در عروه به معنی دستگیره یعنی اون چیزی که به شدت به یک شیء دیگه مرتبطه و متصله و هرگز او رو رها نمی کنه. حالا اگر کسی اون دستگیره رو محکم گرفت، در واقع یعنی اون چیز رو به طور کامل گرفته و هرگز از اون شیء جدا نمی شود. وقت چندانی از برنامه ما باقی نمونده، بنابراین وثقا رو و توضیح مجموعه این آیه رو اجازه بدید که در برنامه بعد محضرتون عرض کنم. الله الله جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی، هر که شد خاک درت رست زگردانی. بی تو آرام نشستن بود از ناکامی، با تو گستاخ نشستن بود از حیرانی. تا برنامه بعد با همگی شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.